سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ. به پادکست خودتون خوش اومدید. اینجا من امیر سودبخش هر بار داستان زندگی کسانی رو روایت میکنم که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن. تو این قسمت رفتیم سراغ کسی که به خاطر خدماتش به جامعه نابینایان در تمام دنیا مورد احترامه و ازش به نیکی یاد میشه. اپیزود شماره 36 به نام لویی، داستان زندگی لویی بریل. این اپیزودی که قراره گوش کنید چهارمین اپیزود میانی پادکست رخه. همونطور که میدونید فرق بین اپیزودهای میانی با بقیه اپیزودها فقط در اینه که شخصیت‌های اپیزودهای میانی یا فراز و نشیب‌های زندگیشون کمتره و یا اینکه اطلاعات خیلی کمی راجع به زندگیشون هست. پس بنابراین طول مدت زمان اپیزودشون هم کوتاه‌تره. فقط همین. وگرنه از لحاظ تأثیرگذاری در تاریخ تو حیطه کاری خودشون فرقی با بقیه نداره. داستان زندگی لویی بریل رو خیلی وقته که تو رخ میخواستیم کار کنیم. براستش موقعی که اپیزود داستان زندگی رودکی شاعر نابینا رو کار کردیم تو یکی از دوره همیهای مجازی که با انجمن نابینایان داشتم به بچه هاشون قول دادم که اپیزود بریل رو تو برنامه های پادکست رخ میذارم و در آینده روش کار میکنم. ولی دلیل اصلی این که الان رفتیم سراغ این اپیزود و زمان ساختش رو جلو انداختیم در حقیقت پیشنهاد برند دوست داشتنی میهن بود. تیم مسئولیت اجتماعی میهن اومدن پیشنهاد دادن که بیایم به کمک هم داستان زندگی بریل رو کار کنیم و تو روز تولدش که امروز باشه اونو منتشر کنیم و به شما بیشتر معرفیش کنیم و بگیم با کارهایی که در زندگیش کرده چه کمکی به نابینایان عزیزمون کرده. و خب منم با کمال میل قبول کردم. پس این اپیزود از طرف شرکت میهن و پادکست رخ تقدیم به تمام شما عزیزان دل. چهارم ژانویه سال 1809، یعنی دقیقاً 213 سال پیش، در چنین روزی توی یکی از روستاهای نزدیک پاریس توی خانواده فقیر پسری به دنیا آمد که زندگی نابینایان رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. کسی که با هوش و نبوغش تونه سیستمی رو طراحی کنه که نابیناها به کمک اون بتونن با وجود تاریک بودن چشماشون بخونن و بنویسن. لویی بریل. لویی پسر تحت‌قاری سیمون رن بریل و همسرش مونیک بود. اونا بجز لویی دو تا دختر و یه پسر دیگه هم داشتن. ولی چون اختلاف سنی لویی با برادر خواهرش زیاد بود، پدرش علاقه خاصی به اون داشت. تحت‌قاری بود دیگه. پدرش میگفت این بچه وقتی پیر بشم عصای دستم میشه. لویی از همون بچگی حسابی کنجکاو و شیطون بود. از اون بچه‌ها که اگه یه لحظه ازشون غافل بشی حتما یه خرابکاری میکنن و به یه چیزی دست میزنن. اگه میرفت تو آشپزخونه قابلمه و مایتابه و کاسه و بشقاب و هر چی که دم دستش بود و میریخ بیرون. اگه تو اتاقای خونه بود میرفت سر وقت کشوها و کمادها و اونا رو به هم میریخ. میخواست از هر چیزی سر در بیاره. سیمون پدر لویی یه چرمدوزی داشت و تو کار ساخت زین اسب بود. گاهی هم سیمون لویی رو با خودش می‌برد به کارگاه چرمدوزیش تا لویی سرگرم شه. البته همیشه حواسش بود که بچه نره سراغ وسایل و ابزاری که اونجا بود و یه وقت خدایی نکرده بلایی سر خودش نیاره. ولی یه روز وقتی که لویی فقط 3 سالش بود، اتفاقی که نباید بیفته افتاد. اون روز سیمون داشت با یکی از مشتریاش صحبت میکرد که لویی چشم پدرش رو دور دید و یه درفش مخصوص بریدن چرم رو برداشت. لویی داشت سعی میکرد درفش رو فرو کنه تو چرمی که جلوش بود که یهو نوک درفش یا حالا یه تیکه یه تیز از چرم فرو رفت تو یکی از چشماش و فریاد بچه بلند شد. سیمون سراسیمه اومد و دید صورت بچه غرق خونه. با عجله بردش پیش تنها دکتری که تو روستاشون داشتن و گفت که دکتر دستم به دامنت، به داد بچه‌م برس. دکتر بنده خدا هم یه نگاه به چشم بچه کرد و دید که اوضاع خیلی خرابه. بعدش هم فقط صورت بچه رو شست و چشمش رو پانسمان کرد و گفت از دست من کاری بر نمیاد، باید ببرینش پیش یه جراح تو شهر. سیمون دست پسرش رو گرفت و بردش به شهر، ولی متاسفانه جراح هم نتونستن چشم لویی رو درمان کنن و وضعیت چشم لویی هر روز بدتر میشد، تا اینکه عفونت زخمش اونقدر شدید شد که به اون یکی چشمش هم سرایت کرد و کم کم قرنیه هر دو تا چشم از بین رفت. بالاخره تقریبا 2 سال بعد از اون روز کذایی تو کارگاه چرم، لوی بریل تو 5 سالگی از هر دو چشم و برای همیشه نابینا شد. اون اونقدر کوچیک بود که هیچ درکی از کوری نداشت. یه روز به مامانش گفت مامان، پرنده ها کجان؟ چرا من صداشونو میشنوم ولی خودشونو نمیبینم؟ حالا دیگه آرزوهایی که سیمون و مونیک برای لویی داشتن نقش بر آب شده بود. اونا برای آینده پسر عزیز دردونه‌شون خیلی نگران بودن. واسه همین هر کاری از دستشون برمی اومد می‌کردن تا لویی بتونه مثل بقیه مردم زندگی کنه. اون موقع‌ها هر کس که معلولیتی داشت متأسفانه از بیشتر امکانات زندگی محروم بود. نابینایی که دیگه فاجعه بود. کسی که نمیتونست ببینه نمیتونست درس بخونه، نه ازدواج کنه و نه شغلی داشته باشه و سرانجام خیلی هاشون گدایی تو شهر و روستاشون بود. ولی سیمون ناامید نشد. یه عصا برای لویی درست کرد و یادش داد به کمک اون مسیرشو تو همه جای روستا پیدا کنه و خودش تنهایی هر جا میخواد بره. و لویی هم کم کم به این وضعیت عادت کرد و یاد گرفت که چطور به کمک عصا و البته حافظش بتونه مسیرش رو پیدا کنه. از اونجایی که لویی بچه بسیار باهوشی بود و با اطرافیانش هم زود ارتباط برقرار میکرد، کشیش روستا بهش علاقمند شد و سعی میکرد که هر چیزی که میتونه رو به لویی آموزش بده. کشیش بعد از مشورت با خانواده لویی حتی اون رو تو مدرسه روستا هم ثبت نام کرد. تو مدرسه تو درسهایی که شفاهی بود لویی شاگرد اول بود، ولی وقتی کار به خوندن و نوشتن می رسید دیگه لویی کاری نمی تونست بکنه و ساکت می شست یه گوشه. تا 10 سالگی لویی تو مدرسه روستاشون بود، ولی خب چون نمی تونست بخونه و بنویسه درس دادن بهش خیلی سخت بود و در نهایت فایده چندانی هم نداشت. تا اینکه معلم مدرسه و کشیش روستا که می دیدن این بچه با این هوشش داره حیف می شه، به پدر و مادرش گفتن بیاید لویی رو بفرستید پاریس، بفرستینش مؤسسه سلطنتی نابینایان جوان. این مؤسسه اون موقع با 34 سال سابقه اولین مدرسه آموزش نابیناها تو دنیا بود و تو اون زمان میتونست بهترین جا برای لویی باشه. مشکل اینجا بود که شهریه مدرسه زیاد بود و پدر و مادر لویی توان پرداخت شهریه رو نداشتن، ولی خب شانس با لویی یار بود، چون که یکی از اشراف اون منطقه که قصرش در مجاورت روستای لویی بود داستان اونو شنیده بود و بعد از دیدن پسر بچه نابینای باهوش بهش علاقمند شده بود. ایشون تونسته بود با رایزنی و ارتباطی که داشت برای لویی بورسیه تحصیلی بگیره و اینطوری شد که سال 1819 لوی بریل که فقط 10 سالش بود وارد مدرسه شبانه روزی شد تا دور از خونه و خانواده‌اش در کنار نابیناهای دیگه مشغول تحصیل بشه. با هم بریم به مؤسسه لوی، به مدرسه سلطنتی نابینایان پاریس. مؤسس مدرسه سلطنتی نابینایان پاریس شخصی بود به نام ولنتین هاوی که بهتره با ایشون کمی بیشتر آشنا بشین. ولنتین متخصص زبانشناسی بود و به چندین زبان مختلف کامل تسلط داشت و البته تو کارهای خیر هم خیلی فعال بود. اون یه مدت رو هم به عنوان مترجم لویی 16 پادشاه فرانسه کار کرده بود. ولنتین خودش نابینا نبود، ولی یه روز که داشت توی کافه نهار میخورد چند تا نابینا رو دید که داشتن تو خیابون ساز میزدن و میخوندن و مردمی که اونجا بودن اونا رو دست انداخته بودن و اذیتشون میکردن. با دیدن این صحنه ها ولنتین خیلی ناراحت شد و همونجا تصمیم گرفت به نابیناها کمک کنه که زندگیشون آسونتر بشه و از اون موقع به بعد بیشتر عمرش رو صرف همین کار کرد. بعد از تأسیس مدرسه مخصوص نابینایان، ولنتین خطی رو طراحی کرد که نابیناها بتونن به کمک اون خوندن یاد بگیرن. البته خط که نه، بیشتر حروف برجسته بود تا خط جدید. حروف مخصوص این خط رو اول با چوب درست می‌کردن، ولی بعد اونا رو به صورت برجسته روی مقوا درآوردن. یعنی هر حرف رو با مقوای برجسته درست می‌کردن تا نابیناها با دست کشیدن روی اونا تشخیص بدن که این چه حرفیه و بعد با کنار هم قرار دادن حرف‌ها کلمه رو حدس بزنن. یعنی خوندن از طریق لمس کردن. جالبه که این آقای ولنتین برای اینکه روش خودش رو بتونه آزمایش کنه، برای اولین بار یه جوون نابینایی رو که جلوی کلیسا گدایی میکرد رو برده بود پیش خودش تا با استفاده از این روش باسوادش کنه. ولی والدین کودک نابینا که شغل گدایی رو برای بچهشون مفیدتر از باسواد شدنش میدیدن بهش اعتراض کردن و گفتن آقا بچه‌مون رو برگردون سر کارش و سر جدت ما رو از نون خوردن ننداز. برای همینم ولنتین مجبور شد معادل مبلغی که هر روز بچه تو گدایی کاسبی میکرد رو به خانوادش بده تا اونها اجازه بدن که بچه‌شون سواد یاد بگیره. روش ولنتین معایب زیادی داشت. مهمترینش هم این بود که بزرگ بودن حروف باعث میشد کلمات جای زیادی بگیرن، طوری که وقتی میخواستن یک کتاب درسی کوچیک رو با این خط بنویسن تبدیل میشد به چند جلد کتاب قطور و سنگین که جابجا کردنش هم برای بچه‌ها واقعا مشکل بود. طراحی حروف و نوشتن کتاب به این روش واقعا کار سخت و زمانبری بود. واسه همینم فقط 10-15 از این کتابا نوشته شده بود و تازه بجز مدرسه این کتابا هیچ جای دیگه هم پیدا نمیشد. یه چیز مهم دیگه علاوه بر اینا هم این بود که فرد نابینا با این روش فقط میتونست بخونه ولی نمیتونست بنویسه. تا اینجا رو داشته باشید، میخوایم یه دوری تو مدرسه بزنیم ببینیم محیط مدرسه چطوری بوده. مدرسه توی یکی از کثیف‌ترین محله‌های پاریس بود و ساختمونش هم کهنه و نمدار بود. تو مدرسه به بچه‌ها خیلی سخت می‌گرفتن. چون بودجه مدرسه خیلی کم بود و اونا نمیتونستن به اندازه کافی پرسنل استخدام کنن، واسه همین سعی میکردن نظم مدرسه رو با تنبیه و تهدید کنترل کنن. مدیریت مدرسه هم کاملا پادگانی بود. بچه‌هایی که خطایی یا اشتباهی میکردن و کتک میزدن یا بهشون قضا نمیدادن و بچه باید فقط نون خشک و آب میخورد، یا اینکه اگه بچه‌ها خطایی میکردن بهشون اجازه نمیدادن برای تعطیلات برن خونه‌شون. برای هواخوری هم دانش آموزا فقط هفته یه بار میتونستن از ساختمون سرد و مرطوب مدرسه برن بیرون. تازه خب به دلیل نابینا بودن بچه‌ها این گردش‌ها دست جمعی بود. مسئولین مدرسه شاگردا رو با طناب به هم می‌بستن و یکی از معلما می‌بردشون توی باقی جایی که مثلا تفریح کنن. ولی لویی با همه این سختی‌ها اونقدر عاشق درس و کتاب بود که خیلی زود خوندن به روش ولنتین رو یاد گرفت و هر چی کتاب تو مدرسه داشتن هم خوند. هر کدوم هم چند بار خوند. و خب دیگه هیچی نداشت که بخونه. بعد از اون دیگه آموزش‌ها فقط شفاهی بودن و خبری از کتاب نبود. حالا یکی از این چیزایی که لویی فقط از طریق شنیدن یاد می‌گرفت و شفاهی بود و بهش خیلی هم علاقه داشت موسیقی بود، که اتفاقاً اون استعداد خوبی هم تو موسیقی داشت. البته مدرسه جای خاصی برای تدریس موسیقی نداشت. حتی پیانو رو هم گذاشته بودن وسط راپلو و اونجا تو اون رفت آمد لویی باید تمرین هم می‌کرد. ولی با همه این کمبودها لویی ویولونسل و ارگ و پیانو رو خیلی خوب یاد گرفت و از اونجا که کاتولیک معتقدی هم بود بعدها تو چند تا از کلیساهای معروف پاریس نوازندگی هم کرد. اوایل که لویی یاد گرفته بود خودش کتاب بخونه خیلی شور و اشتیاق داشت و عاشق سیستم ولنتین شده بود. ولی کم کم متوجه نقاط ضعف و مشکلاتش شد و به فکر اصلاحش افتاد. لویی تو فکر طراحی سیستمی بود که خوندن و نوشتن رو برای همه اونایی که نمیبینن آسون و امکان پذیر کنه. اون تو همین فکرها بود که یه روز شخصی به نام سروان چارلز باربی یدلاسر، یکی از افسران ارتش، اومد مدرسه شون تا طرحی رو که خودش برای خوندن و نوشتن نابیناها ابدا کرده بود رو ارائه بده. کسی که روش اون قرار بود در آینده نزدیک الهام بخش لویی برای طراحی خط بریل باشه. آقای جناب سروان موقعی که تو ارتش خدمت میکرد خیلی وقتا پیش میومد که نصف شبا پیغام یا دستوری از طرف فرمانده ها میومد و اون مجبور بود همون موقع از جاش پاشه، شمعی، فانوسی چیزی پیدا کنه تا بتونه اون نامه یا فرمان رو بخونه. و چون این قضیه خیلی اذیتش میکرد اون اومد سیستمی رو طراحی کرد که ترکیبی از یه سری خط و نقطه های برجسته بود و با لمس این نقاط میشد دستورهای کوتاهی مثل فرمان عقب نشینی یا فرمان حمله رو خوند. تصور کنید که یک کاغذ یا مقوایی دستتون باشه که شما با لمس نقاط برجسته روی اون بتونید متوجه شید که توش چی نوشته. حالا چند تا فرمان هم بیشتر نبود و حفظ کردنش خیلی کار سختی نبود. جناب سروان اسم این سیستم رو هم گذاشته بود نگارش شبانه. چندین سال بعد وقتی که دیگه جناب سروان تو ارتش نبود یه روز به ذهنش رسید که این روش میتونه به درد افراد نابینا هم بخوره. بعد اون اومد تو طرحش یه سری تغییراتی داد و اسم سیستم جدید مخصوص نابینایان رو گذاشت نگارش شنیداری. قبلی نگارش شبانه بود، این نگارش شنیداری. حالا تو این روش چطور میشد نوشت؟ جناب سروان اومد برای این کار از یک خطکشی که روش منافذ ریزی داشت استفاده کرد. فرد نابینا میتونست این خطکش رو بذاره روی کاغذی که میخواست روش بنویسه و قلم حکاکیش رو تو منافذ خطکش فرو ببره تا رو کاغذها سوراخ‌های ایجاد بشه. این سوراخ‌ها برجستگی‌هایی به وجود می‌آوردن که هر کدومشون نشونه یه صدا بود و از کنار هم گذاشتن این صداها کلمه درست می‌شد. خب این روش ایرادهای اساسی هم داشت. یکیش این بود که املای درست کلمات تو این روش اهمیتی نداشت، که حالا شاید تو نگاه اول خیلی هم مهم نباشه. ولی مهمتر از اون این بود که این روش برای اعداد، علائم نقطه گذاری و نوت‌های موسیقی و خیلی چیزهای دیگه نشونه‌ای در نظر نگرفته بود. با این وجود وقتی جناب سروان طرحش رو توضیح میداد مدیر مدرسه انقدر خوشش اومد که قبول کرد از این طرح به عنوان روش مکمل برای آموزش بچه ها استفاده کنه. لویی بعد از آشنایی با این سیستم شروع کرد به کار کردن روی نقاط ضعف این روش تا بتونه اونو آسونتر و کاربردی‌تر کنه و بعد چند وقت هم پیشنهاداتشو به مدیر ارائه داد. مدیر مؤسسه که حسابی تحت تأثیر نظرات لویی قرار گرفته بود با جناب سروان تماس گرفت و اونو دعوت کرد به مدرسه تا با لویی صحبت کنه و لویی پیشنهاداتشو بهش ارائه بده. لویی که اون موقع فقط 15 سالش بود خیلی مسلط و با اعتماد به نفس روش جناب سروان رو نقد کرد و پیشنهاداتش هم برای برطرف کردن معایب این روش توضیح داد. جناب سروان که یه نظامی 50-60 ساله بود، از گستاخی و حالا جسارت این بچه جغله عصبانی شد و هیچ کدوم از نظراتش رو برای اصلاح طرح قبول نکرد. هرچند که بعدها هر دوی این آدما از همدیگه و خطهایی که اختراع کرده بودن کلی تعریف و تمجید کردن، ولی خب تو اون دیدار خبری از تعریف و تمجید نبود. خوشبختانه مدیر مدرسه برخلاف جناب سروان با پیشنهادات لویی موافقت کرد و تصمیم گرفت تو مدرسه از روش لویی یا همون خط بریل که کاملتر و آسونتر از روش‌های قبلی بود استفاده کنه، اونم در حالی که طبق قوانین اون موقع تدریس با روش ولنتین اجباری بود، همون روش حروف برجسته قدیمی. حالا بریم سراغ خط بریل و ببینیم چطوری کار میکنه. اگه نمیدونید خط بریل رو چطوری میخونن، چیزی رو که الان میخوام بگم و سعی کنید تو ذهنتون تصویرسازی کنید. فرض کنید روی یه صفحه مقوایی 6 تا نقطه وجود داره. 2 تا بالا، 2 تا وسط، 2 تا هم پایین. یعنی میشه 2 تا ستون و 3 تا سطر. برای اینکه بهتر متوجه بشید هم به هر کدوم از این نقاط یه شماره میدیم. 3 تا نقطه سمت چپ شماره هاشون به ترتیب از بالا به پایین بشه 1, 2, 3 و 3 تا نقطه سمت راست هم از بالا به پایین بشه 4, 5 و 6. حالا اگه شما چشمتون رو ببندید و انگشتتون رو روی این 6 تا نقطه بکشید و متوجه بشید که فقط نقطه شماره 1 برجسته است و بقیه نقاط برجسته نیستن، یعنی شما حرف A رو دارید میخونید. یا اگه نقاط شماره 1 و 2 برجسته باشن، شما حرف B رو دارید میخونید. یا اگه شماره های 1 و 3 برجسته باشن، شما حرف K رو دارید میخونید. و همینطور تمام حروف دیگه هم مشخص میشن. بزرگترین خوبی این روش اینه که اعداد و نمادهای ریاضی و نوت‌های موسیقی و نشونه های نقطه گذاری را هم با همین 6 تا نقطه و حالات مختلفی که میتونن داشته باشن پوشش میده و مشکلات سیستم جناب سروان رو حل میکنه. لویی بریل با خطی که پیشنهاد داده بود دریچه از امید رو به دنیای نابیناها باز کرده بود. حالا اونا میتونستن هر کتابی رو که میخوان بخونن و هر مطلبی رو که میخوان بنویسن. از پیشنهاد لویی بجز مدرسه خودشون جای دیگه خیلی استقبال نشد و یه سری ایراداتی هم بهش گرفتن. برای همینم لویی تو دوران تحصیلش بجز درس خوندن برای تکمیل خط بریل زحمات زیادی کشید. مدیر مدرسه هم که شاهد اراده و استعداد زیاد اون بود همیشه حمایتش میکرد و وقتی که لویی 20 سالش شد اونو به عنوان معلم تو همون مدرسه‌ای که درس میخوند استخدام کرد. البته این شغل مزایای زیادی نداشت، ولی بزرگترین خوبیش این بود که بهش یه اتاق خصوصی دادن که اونجا میتونست مطالعه کنه و برای خودش ساز بزنه. آقای مدیرم هواشو داشت، دعوتش میکرد خونهشون یا میبردش مهمونی و لویی تو مهمونی ها پشت پیانو میشست و قطعات بتوون و موتسارت رو میزد و حسابی بهش خوش میگذشت. لویی روزها و شبها تو اتاقش به تحقیقات و مطالعاتش ادامه میداد تا شاید بتونه برای نابیناها کارای بهتر دیگه هم بکنه، تا اینکه موفق شد دستگاهی رو به اسم رافیگراف اختراع کنه که با استفاده از اون افراد بینا میتونستن نوشته های یه فرد نابینا رو بخونن. البته طرز کار این دستگاه زیادی سخت و پیچیده بود، واسه همین زیاد ازش استقبال نشد و بعدها با پیشرفت تکنولوژی ماشین تحریری ساخته شد که خواسته بریل رو انجام داد. این دستگاه مدل ساده شده و تکمیل شده دستگاه بریل بود. بعد از چند سال که لویی به عنوان معلم تو مدرسه کار میکرد، مدیر مدرسه که پشتیبان لویی و خط بریل بود از سمتش برکنار شد. مدیر جدید یه آدم خشک و مقرراتی بود که از لویی و روش کار اون اصلا خوشش نمی اومد و حال و حوصله ایده های جدید و کارهای نو را هم نداشت. مدیر جدید که اومد اون روش قدیمی ولنتین رو برای تدریس اجباری کرد و گفت دیگه کسی حق نداره از خط بریل استفاده کنه. دولت روش ولنتین رو به رسمیت میشناسه، ما هم باید از همون روش استفاده کنیم. هر کی هم که مخالفت میکرد شدیداً تنبیه میشد. تحمل این وضعیت برای لویی خیلی سخت بود، چون بجز فشارهای آقای مدیر یه مدت بود که لویی حال و احوال خوبی هم نداشت و دائم مریض بود. وقتی دیگه مجبور شد بره دکتر، دکتر تو همون ویزیت اول فهمید که بله، لویی به سل مبتلا شده و محیط غیر بهداشتی و رطوبت ساختمون مدرسه هم باعث تشدید بیماری شده. با وجود بیماری سل، باز هم لویی تمام تلاششو میکرد که ثابت کنه خط بریل بهتر از روشهای قدیمیه. معاون مدیر مدرسه هم که آدم فهمیده و روشنی بود، داشت کلی تلاش میکرد که بتونه به بریل کمک کنه و خط پیشنهادی اونو به عنوان مرجع خط نابینایان جا بندازه. مدیر مدرسه همون آقا عبوسه هم کل وقتشو گذاشته بود برای جابجایی ساختمون مدرسه و دیگه خیلی کاری به کارهای معاونش نداشت، تا اینکه بالاخره بعد از کلی تلاش معاون مهربون مدرسه موفق شد مسئولین آموزش دولت رو قانع کنه که خط بریل اصلاح شده لویی بهتر و کاربردی تر از تمام روش‌های دیگه است و باید این خط به عنوان خط رسمی نابینایان تو کشور تصویب و جایگزین خط ولنتین بشه. ساختمون جدید مدرسه تو سال 1843 افتتاح شد، یعنی وقتی که لویی 34 سالش بود. موقعی که بچه ها به مدرسه جدید اسباب کشی کردن، دیگه تو مدرسه جدید این خط بریل بود که خط اصلی و رسمی شده بود و لویی به آرزوش رسیده بود. ولی افسوس که رفتن به مدرسه تمیز و مرتب جدید هم نتونست به درمان لویی کمکی بکنه و چند سال بعد لویی بریل در 43 سالگی به علت بیماری سل از دنیا رفت. اون زمان به خبر مرگ لویی هیچ واکنش خاصی نشون داده نشد، چون دنیا هنوز از معجزه‌ای که اون برای نابینایان کرده بود خبر نداشت. ولی امروز تو همه جای دنیا آدمای نابینا دارن به کمک بریل مثل باقی مردم مطالعه و تحصیل میکنن. از سال 1949 سازمان یونسکو داره خط بریل رو تو تمام دنیا رواج میده و تا حدود زیادی هم موفق شده. وقتی لویی زنده بود هیچ وقت ازش تقدیر نشد، ولی بعد از مرگش مقامات فرانسه تو سال 1952 تصمیم گرفتن جسدش رو از گورستان روستای محل تولدش به مقبره پنتئون پاریس که آرامگاه مشاهیر فرانسه است منتقل کنن و لویی رو اونجا با تشریفات رسمی دفنش کنن تا شاید اینطوری بتونن ازش تقدیری کرده باشن. البته به درخواست اهالی روستا دست‌های لویی رو تو همون قبر قبلی گذاشتن بمونه تا مردمان اونجا هم یادگاری از قهرمانشون داشته باشن. دیگه یواش یواش رسیدیم به آخر اپیزود. محتوای داستانی که شنیدید رو من امیر سودبخش به کمک خانم نازنین قاری آماده کردم و البته در واقع کار اصلی رو برای این اپیزود ایشون کرده که جا داره صمیمانه از تمام زحماتی که برای پادکست رخ و مخصوصا این اپیزود کشیدن ازشون تشکر ویژه‌ای کنم و همینطور از شرکت میهن حامی این اپیزود که اصلا پیشنهاد ساخت این اپیزود رو به مناسبت تولد لویی بریل دوستان میهن دادن. دمتون گرم. اپیزود رو با آهنگ بسیار زیبایی به نام مرسی لوی اثر تری کلی خواننده نابینای کانادایی به پایان میبریم. آهنگی که برای اولین بار تو سال 2003 به مناسبت 200مین سالگرد تولد لوی بریل خونده شد. مرسی لوی و خدا نگهدار. امیر سودبخش، دیماه 1400. مرسی لوی، Thank you لوی بریل. We honor you each day with a world of reading hands. Six magic dots are the keys to the locks that free the blind to read. Je dis merci Louis Braille. I said thank you Louis.